قوله فی المکاسب و ثانیاً ان المشهور علی الالسنه ان الاحکام الوضعیه لیست مختصتاً بالبالغین فلا مانع من ان یکون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ. این ثانیاً در عبارت شیخ اعظم رضوان الله علیه برمیگرده به اولاً که در اونجا چنین فرمود و اما حدیث و رفع القلم ففیه، اولا این که مرفوع قلم مؤاخذه است که عرض کردیم مفصلا بحث شد که قلم مؤاخذه نیست، بلکه مرفوع عبارت است از مطلق اونچه که وضع او بر سبی ثقل است و رفع او امتنان است، اون اولا. ثانیاً این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند بنابر مسلک مشهور که از جمله خود ایشان ایزن قائل به همین قول است، این است که احکام وضعیه برخلاف احکام تکلیفیه اختصاص به بالغین ندارد، شامل بالغ و غیر بالغ هر دو می شود. لذا مثلا فرض کنین زمان که از احکام وضعیه است، همون جوری که اگر من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، میخواد بالغ باشد یا غیر بالغ باشد. لذا می شود عقد صادر از سبی سبب باشد برای وجوب وفاء بعد البلوغ، سلام علیکم، برای وجوب وفاء بعد البلوغ. عقد صادر از سبی در زمان سباوت سبب باشد برای وجوب وفاء بعد البلوغ. این جواب دوم صاحب کفای شیخ انصاری است از حدیث رفع القلم. پس معنای رفع القلم عن السبی این نیست که یعنی لغو از فعل صادر از سبی، بلکه ما برای این که به اصطلاح لغویت هم قائل نشویم باید این چنین بگوییم که فعل صادر از سبی در زمان عدم بلوغ به عنوان سبب یا جزء سبب باشد برای حکم در موضوع، برای حکم شرعی که فعلیتش بعد البلوغ است. تحقیق در مقام این است که معنای ثبوت حکم وضعی در حق غیر بالغ در مقابل عدم ثبوت تکلیف لزومی به طور مطلق، هیچ گونه لزوم و الزامی برای سبی نباشد، در قبال این قول گفته بشود سبی حکم وضعی بر او نهاده می شود. این معنا لعل مراد مشهور از این که می گویند احکام وضعی اختصاص به بالغین ندارد، مرادشان این باشد. به این معنا اشکالی ندارد. بگیم ما که میگوییم سبی حکم وضعی بر او بار میشود، در مقابل کسانی که میگن اصلا هیچ تکلیف لزومی سبی ندارد، نه فعلا نه شأنا، نه فعلا نه بعد البلوغ، در مقابل این قوله که نه آقا احکام وضعیه برای سبی است، اما معنای این کلام این نیست که یعنی الان بالفعل حکم وضعی دارد. پس این معنا می شود شاید مراد مشهور باشد و چندان اشکالی هم ندارد. اما اگر ما بنا باشد این چنین بگوییم که ظاهر عبارت ظاهرا شیخ انصاری هم همین است که حکم وضعیه در حق غیر بالغ به وزان جریان احکام وضعیه در حق بالغین هست. یعنی بگیم همون گونه که احکام وضعیه برای بالغین ثابت است، به عینه همون جور برای سبی احکام وضعیه باقی است، جاری است. اون چه که از سبی رفع می شود احکام تکلیفیه است، سبی تکلیف ندارد اما حکم وضعی دارد. این جور ما ادعا کنیم، این حرف را نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه مشهور این است که عقود صادره از سبی، ایقاعات صادره از سبی باطله. قول مشهور اینه و عقود و ایقاعات جز احکام وضعیه آثارشان، نه از احکام تکلیفیه. پس این که مراد این باشد که برای سبی حکم وضعی مانند حکم وضعی که ثابت بر مکلف تام و تکلیف می شود جاری باشد که بالغ است و عاقل، این چنین معنایی را ما بخواییم بپذیریم خلاف مشهور است. و اگر یکی دو مورد که شیخ انصاری به عنوان نمونه ذکر کردن که مثلا وصیت سبی نافذ است یا تدبیر سبی نافذ است، عبدی دارد بهش گفته است انت حرون بعد وفاتی، این تدبیر در حال سبی بودن کافی است و مؤثر، لذا اگر همون موقع بمیرد اون حر می شود، بعدم بمیرد بعد البلوغ باز حر می شود. در وصیت هم همینطور، اگر در قبل البلوغ وصیتی کرده باشد وصیتش هم نافذ است. این دو مورد موجب می شود ما مخالف با مشهور بیاییم بگیم تمام احکام وضعیهی که برای بالغین هست بر سبی ایزن جاری است. این موجب نمی شود، این دو مورد را نمی تانید. ما شاید لعل در این دو مورد دلیل خاص داشته باشیم. به طور کلی به خاطر اینکه دو مورد به تعبیری این دو مورد جزئی نتیجهش کلی نیست که بس جواز به اصطلاح جریان احکام وضعی کلن بر سبی باشد، ثابت باشد. چرا؟ چون در باب وصیت و تدبیر، وصیت سبی و تدبیر سبی نافذ هست. چون این دوتا نافذ هست پس بنابراین تمام احکام وضعی در حق سبی نافذ باشد. این گفتنی نیست. پس بنابراین نمی توانیم بیع سبی که محل بحث ماست یا غیر بیع از سایر عقود یا ایقاعات که محل بحث ما هستند را بگوییم در حق سبی نافذ است مانند وصیت او و مانند تدبیر او. ولو مولا اذن ندهد یا نه یه درجه تنزل بکنیم بگیم آقا سایر عقود و ایقاعاتی که از سبی صادر شد اینها صحت دارن ولی صحت اقتضاییه، به این معنا که اثر فعلی متوقف است بر رسیدن او به بلوغ. هر زمان که بالغ به بلوغ شد اون موقع صحت فعلیه پیدا می کند، قبل از این زمان صحت شعنیه، اقتضاییه، تأهلیه، هر تعبیری می خواد بیاری دارد. اینجور بگیم آیا این حرف را می تانیم به خاطر اینکه دو مورد استثناء شده است از عدم جواز تصرفات سبی بگیم که پس برابری اینا همش اینجور است؟ این گفتنی هست؟ خیر. حال اون چه که در حد سبی ثابت شده است به حسب ادله از احکام وضعیه مختلف است. بعضی از موارد هست که ثبوت اون حکم برای سبی یا حکم وضعی موجب تخصیص عموم رفع القلم می شود. مثل چی؟ مثل وصیت سبی، مثل تدبیر سبی و مواردی از این قبیل که اگر دلیل خاص آمد که از سبی هم نافذ است اینها رو میگیم موجب تخصیص رفع القلم است. هدایایی که از سبی باشد، مثلا از اموال خود سبی باشد ولی با اذن ولی، مثلا اگر دلیلی داشتیم برای اینکه این هدیه نافذ هست، اینا رو میگیم موجب تخصیص رفع القلم میشود. این یک قسمه. پس بعضی از موارد که حکم وضعی در حق سبی است، موجب تخصیص دادن عموم رفع القلم است. صورت دیگر این است که تخصیصی در کار نیست، بلکه به نسبت الی البالغ ثبوت اون حکم وضعی مشروط بهش شعور، التفات و اختیار و اراده و صدور عن عمدن نیست. مثل چی؟ مثل مثلا اتلاف. شخص بالغ اگر اتلاف مال غیر کند ضامنه. میگیم اتلاف در فرضی است که اراده داشته باشد، یا نه اراده هم نداشت، حواسش نبود، با ماشین آمد رفت مثلا روی خربزه طرف خراب کرد، خربزه ای ضامنه. دیگه حواسم نبود، با موبایلش حرف میداد مثلا، این فایده نداره. چه با توجه چه بی توجه، در چه با اختیار چه بی اختیار، چه با شعور چه بی شعور، چه با عقل چه بدون عقل، هیچ کدوم اینا دخالت ندارد در زمان. یا مثلا فرض کنین در بحث جنایات اینجوریست. جنایات احکام وضعیه‌ای دارد از قبیل دیه. این موارد دیه اینجور نیست که اگه شخص التفات داشت باید دیه بده، اما اگه التفات نداشت نباید دیه بده. در بالغین این قسم دوم، در بالغین که مشروط به نه اختیار است نه اراده است نه به اصطلاح التفات هست، این چنین اموری باز برای سبی ثابت است، ولی این دیگه تخصیص رفع القلم نیست، این تخصص هم خارج است. چرا؟ چون در این اصلا شرط نیست اختیار، شرط نیست اراده، شرط نیست بلوغ، صرف صدق اتلاف به شخص متلف موجب زمان است، یا جنایت موجب زمان هست، یا مثلا نجاست و طهارت این چنینه. اگر فرض کنیم دست رزد به نجاست، بخواد بالغ باشد یا غیر بالغ باشد، با توجه باشد بی توجه باشد، دیگه من اگه متوجه بودم دست به نجاست زدم متنجس می شود، ولی اگه بی توجه بودم نه نجس متنجس نشود، نه جرفی نیست. در این موارد اصلا التفات و اختیار و اراده و اینها عقص در بالغین عقص نشده، پس در غیر بالغ ثابت است از باب عدم عقص این امور در اصل ترتب اون حکم وضعی. این قبیل از احکام وضعیه موجب تخصیص حدیث رفع القلم نمی شود. یا مثلا فرض کنیم مثالی که دیروز عرض کرده بودیم، جنابت. جنابت موجب این می شود که شخص اگر موجب پیدا شد آثار جنابت بار میشه. حالا میخواد با التفات باشد یا بی التفات باشد، بالغ باشد یا غیر بالغ باشد، حدیث رفع قلم اینا رو شامل نمیشه تا بگیم اگر نسبت به سبی ثابت شد از باب تخصیص حدیث باشد. شیخ انصاری در ادامه عبارتشان برای بیان این که مشهور در احکام وضعی قائلن که اینها ثابت است برای سبی، دو معنا کرد. یا معنی اولی بود یعنی بالفعل، که این اشکال کردیم، گفتیم فعلیت ندارد، چون یک قسمش ممکن است تخصیص باشد. خیلی از موارد که اکثر موارد هم این هست، اینه که در موضوع اون حکم وضعی اصلا بلوغ عقص نشده، التفات عقص نشده است، عقل عقص نشده است. تنزلی داشتن، فرمودن یا اینکه این چینی میگیم بالفعل هست، یا میگوییم نه فعل صادر از سبی سبب بشود برای حکم تکلیفی یا وضعی بعد البلوغ، به معنای صحت شأنیه دارد، فعلیتش به بلوغ است. این کلامشون چقدر قابل قبوله؟ این فرمایششون هم مورد اشکال هست. خب گر اشکالش این نیست که ما در اصل این مطلب خدشه‌ای داشته باشیم، مانعی هم از این وجود ندارد که یک فعلی در زمان سباوت سبی انجام بدهد، بعد البلوغ حکم تکلیفی متوجه او بشود. بعد البلوغ حکم تکلیفی، مثلا فرض کنید غیبت شخصی را، شخص مؤمنی را بشنود یا بنماید، یک جنبه حق اللهی دارد در اینجا، ممکنه بگیم که این یکی لا یکتب علیه، ولی جنبه حق الناسش چی؟ این بعد البلوغ فعلیت پیدا می کند، تخلص از این امر. دقت کردین؟ بعد البلوغ فعلیت پیدا می کند. این اشکالی اگر این چیزی گفته شد، این فی حد نفسه اشکالی ندارد، ولیکن عمده اشکال بر مشهور و همچنین مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که مشهور است در این قول که نسبتی به ایشان میدن، این است که ایشان میفرمایند احکام وضعیه جعل مستقل ندارد، جعل احکام وضعیه به جعل منشأ انتزاع اوست و منشأ انتزاع احکام وضعیه عبارت است از احکام تکلیفیه. خیلی به تعبیری، خب برخلاف بعضی ها که قائلن به این که بعضی از محققین میگن جعل همون جوری که نسبت به احکام تکلیفیه وجود دارد، نسبت به احکام وضعیه هم جعل وجود دارد. این که احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه باشد را قبول ندارن. از جمله این بعض مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه است که بر فرمایش شیخ و منتبعشان که احکام وضعیه را از انتزاعیات دانستند و منشأ انتزاع اونها احکام تکلیفی است را بی اساس می دانند. توضیح این که این بیان و فرمایش از مرحوم شیخ رضوان الله علیه اساسی ندارد این است که مثلا ایشان می فرمایند در اصول این مطلب رو بیان کردن، اگر سبی در زمان سباوت جنوب بشود، حکم وضعی جنابت حکم وضعی شأنی است و تعلیقی است، معلق علی البلوغ است. چرا؟ چون بعد البلوغ بالفعل حکم تکلیفی اقتسل متوجه این سبی می شود، ولی موقعی که بالغ شد، الان که بالغ نشده از حکم تکلیفی که نداره، حکم وضعی جنابت هم حکم وضعی فعلی نیست، حکم وضعی تعلیقی است، معلق است بر بلوغ. چرا؟ چون تا حکم تکلیفی نداشته باشیم بالفعل حکم وضعی نخواهیم داشت، حکم وضعی معلق است بر بلوغ. ولذا می فرماید حکم وضعی انتزاعی مختص به حکم فعلی منجز نیست. ما همون گونه که احکام تکلیفی دو رقم داریم، حکم فعلی تنجیزی و حکم فعلی تعلیقی، حکم وضعی هم علا قسمین، احکام وضعیه فعلیه و احکام وضعیه تعلیقیه. جنابت در سباوت یا زمان در سباوت، اینا حالا زمان رو نگید، جنابت در سباوت جنابت معلقه علل بلوغ هست، الان فعلیت ندارد جنابت او. خب باید بگیم الان بنابر این بیان مس کتابت قرآن بر او اشکالی ندارد، مکس در مساجد برای او اشکالی ندارد و هاکزا سایر آثار. ولی تحقیق مقام این است که شما که می فرمایین حکم وضعی منتزع از تکلیف هست، اگر قائل به این معنا باشید که انتزاع می شود حکم وضعی از تکلیف به عنوان یک مفهومی مغایر با تکلیف، و از یک مفهوم مغایر با تکلیف و انتزاع می شود از تکلیف، که واضح هم هست که همین معنا را مرادشان هست. بل آقا حکم وضعی مغایر با حکم تکلیفی است و این امر مغایر منتزع از حکم تکلیفی است. اگر این باشد خب واضح است که باید بگیم آه حکم انتزاعی اگر فعلیت داشت باید منشأ انتزاع هم فعلی باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه منشأ انتزاع به منزله علت است برای این منتزع. نمی شود سبب فعلیت پیدا نکرده باشد اما مسبب چی؟ فعلی باشد. منشأ انتزاع هنوز فعلی نیست اما حکم الان فعلی است. ما می پرسیم این شخص سبی اگر به بعضی از اسباب جنابت خود را جنوب کرد، یعنی جنوب شد، این شخص الان جنوبون املا صدق میکند در حق جنابت یا نه؟ اگر جنابت فعلا صادق بود خب قهرن معناش این است که یعنی حکم انتزاعی حکم وضعی فعلی شد. حکم وضعی فعلی شد با این که الان هیچ تکلیفی ندارد. تکلیفی که بعداً پیدا می شود، یا بگید الان تکلیف شعنی دارد بعداً فعلیت پیدا می کند، در حقیقت تشخص تکلیف و همون فعلیت اوست. تکلیفی که بعداً فعلیت پیدا می کند بشه منشأ انتزاع برای حکم وضعی الان سابق بر خودش. این معناش تأثیر معدوم است در وجودش. تقدم منشأ انتزاع بر منتزع، این تقدم معلول هست بر علت در حقیقت. و اگر مراد شما این باشد که ما اساساً چیزی به نام وضع و حکم وضعی قائل نیستیم، این احتمال هم دادن الا این که بگیم معنای این حکم به نسبه به شیعی تعبیر به وضعی می شود، به نسبه به شیع آخر تکلیفی. این حرف اگه گفته می شود این عبارت اونهای عینیت است. یعنی شما چیزی دیگه به نام حکم وضعی ندارین، حکم وضعی این همون حکم تکلیفی است. علاوه بر این اشکال که حالا که شما ظاهر کلام این است که دو رقم حکم رو قبول دارید، میگن احکام وضعیه در مقابل احکام تکلیفیه، و اگر این چنین باشد اگر دوتا نباشن اصلا بحث انتزاع معقول نیست، چون نمیشود منشأ انتزاع و منتزع یک چیز باشد و عین یک دیگر باشد. بین این دوتا اسمینیت هست نه عینیت. حاضر اولا و ثانیا اگر این حرف زدیم همون جوری که حکم تکلیفی بعد البلوغ است باید زمان و امثال او هم بعد البلوغ باشد، و این خلاف کلام مشهور است. مشهور میگه نه الان زامنه. پس اون چرا که شیخ انصاری ادعا کردن و خیلی از جاهای مختلف مکاسب هم این مطلب رو بیان فرمودن که آقا احکام وضعیه مجعولات استقلالیه نیستند و جعل انتزاعی دارن از احکام تکلیفیه، با این بیان لا اساس له. پس باید قائل شد که ما علیه محقق اصفهانی رضوان الله علیه که کل من الحکمین تکلیفی و وضعی هر دو دارای جعلن و جعل احده ما ربطی به دیگری ندارد. کما اینکه ما تکالیف را مجعولات شرعیه میدانیم، احکام وضعیه را هم مجعولات شرعیه میدانیم. صلی الله علی محمد و آله.